سلام آقا، بفرمایید. همه چی اینجاست در مجموعه رادیو آراد. رادیو آراد رو با هزاران پیام ارادت و عرض ادب تقدیم حضور شنوندگان عزیزمون میکنیم. خدایا همه چی رو میسپاریم به خودت، الهی به امید تو. سلام سلام به ایران عزیزم که این روزا در جای جای شور پیروزی و بانگ آزادی برپاست. خانوم ها، آقایون، دخترا، پسرا، صبحتون بخیر باشه، دمتون گرم باشه. به نام خدای هستی بخش، سلام علیکم. پیام تبریک ما رو از این دهه زیبای فجر پذیرا باشید. به روزی از روزای خوب خدا خوش اومدین. اول هفتهتون به خیر و خوشی، شنبهتون مبارک. زنده باد ایران و ایرانی ولایت مدار. خیلی خیلی خوش اومدین. درود به همه ی تاجرای خوش اخلاقم. امروز با خنده و روی گشاده عیدی بزرگی به هم بدیم. آقا حساپس عید مبعثتون مبارک. عید بوده، عیدتون مبارک. و پیشا پیش 22 بهمن روز پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی مبارک وجودتون باشه. آقا قبلنو یه ذره سوز و سرما میومد، کلی برف میومد باهاش. الان کلی سوز و سرما میاد، یه ذره همراهش بگینگی برف میاد. یعنی پس و پیش سرماش از خودش بیشتره. فردا هممون برای ایران، برای ایران عزیز توی راهپیمایی شرکت خواهیم کرد. شما رو دعوت میکنم حتما فردا همراهی کنید. تبریک و هزاران تبریک به شما. امروز تقریبا میشه گفت نیمه زمستونیم، نیمه بهمن ماه. الهی هر کی توی هر کاری که داره توی تجارتش گل بکاره. دوستان عزیز، از امروز یه آیتم جدید داریم به نام تقویم نگاری. بریم سراغش بی‌معطلی، بر میگردیم. اینجا رادیو آراد. امروز 10 فوریه سال 2024 میلادی و 29 رجب سال 1445 قمری و 21 بهمن سال 1402 خورشیدی در تقویم چه خبر؟ 21 بهمن 327مین روز سال درگاه شماری خورشیدی است. به پایان سال 38 روزه و 39 روزه سال کبیسه باقی است. این تاریخ در روز شنبه اولین روز از هفته چهارم در ماه بهمن قرار دارد. از مهمترین رویداد امروز میتونیم تاریخ شکست شدن حکومت نظامی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1357 اشاره کنیم. و فردا که 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تبریک و هزاران تبریک مجدد به شما مردم شریف ایران. در سال 1315 در همین روز محمود بدر معاون وزارت دارایی به کفالت آن وزارتخانه برگزیده گردید. برخی از زادروزها در گذشت‌ها در این روز ثبت شدند که مهمترین آنها شامل موارد زیر می باشند. 1. زادروز فرامرز پایور، نوازنده سنتور، آهنگساز و مؤلف موسیقی ایرانی در سال 1311 شمسی. 2. درگذشت پرویز رجبی، ایرانشناس و تاریخ نگار در سال 1390 شمسی. مناسبت‌های 29 رجب در تقویم هجری قمری قراردادی 206مین روز سال. حرکت امام حسین علیه السلام به سمت مکه. درگذشت میرزا جواد سلطان القراء تبریزی از فقهای شیعه در سال 1418 هجری قمری. و شب اول ماه شعبان، یک عید دیگه مبارک وجودتون. به توپ بستن مجلس به فرمان محمد علی شاه و آغاز دوره استبداد صغیر، قتل میرزا جهانگیر خان شیرازی به دستور محمد علی شاه قاجار در سال 1326 قمری. و اما از رویدادهای تجاری اقتصادی این تاریخ میتونیم به همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی اشاره کنیم. تا تقویم نگاری بعدی بدرود. میریم ادامه آیتم های جذاب رادیو آراد. خب خیلی خیلی خوش اومدید، امیدواریم که از این بخش لذت ببرین. هر روز برای شما تقویم نگاری داریم تا ببینیم امروز توی تاریخ چه خبر بوده. امیدوارم که لذت برده باشین. آقا دعوتتون میکنم همین اول بریم یه حکایت جدید و پندآموز دیگر رو با صدای آقای عظام همکار حقوقی عزیزمون رو بشنویم. بر میگردیم اینجا رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت، آرامش، پول زیاد، خلاصه حال خوب و همه چی.
پادشاهی پسرش را به ادیبی داد و گفت این فرزند مثل فرزند تو هست و مثل پسرای خودت تربیتش کن. ادیب قبول کرد و فرزند را پیش خود برد و چند سالی هرچه سعی کرد که او را تربیت کند به جایی نرسید، ولی پسران ادیب به کمالات رسیدند. پادشاه ادیب را احضار کرد و گفت خلاف وعده کردی و وفای به عهد نیاوردی. ادیب گفت خداوند شاهد است که تربیت یکسان است، ولی گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی، در همه سنگی نباشد زر و سیم. بر همه عالم همی تابت سهل، جایی انبان میکند جایی ادیب.
خیلی خوش برگشتین، صبحتون بخیر باشه و الهی که امروز یکی از روزهای خوب باشه براتون. بریم سراغ برنامه با تو حالم خوبه. آقا ما یه اسم جدید داریم، دوست داشتیم برای این که یه خورده شور این برنامه رو زیاد کنیم اسمشو اینجوری گذاشتین با تو حالم خوبه. زندگی و سبک زندگی من تاجر که همکارانم لطف کردن براتون آماده کردن. و اما بی‌معطلی سبک زندگی امروز، اگه یادتون باشه توی آخرین برنامه در مورد بالش صحبت کردیم و مهم بودنش و تأثیراتش توی خواب کافی و راحت. از اونجایی که میدونید خواب سلطان مغزه، به گفته امام رضا علیه السلام خواب سلطان مغزه و هر چقدر که ما خواب خوب و کافی داشته باشیم انرژی لازم برای شروع روزمون رو داریم و میتونیم خیلی راحت‌تر و پر انرژی تر کار کنیم. نرم، سفید و مستطیلی شکل، وقتی به یک بالش نگاه میکنین احتمالاً اغلب این محصولات رو با چنین مشخصاتی میبینیم. تقریبا یکسان به نظر میرسن، اما لازمه بدونید که بالش های به ظاهر یکسان قابلیت های مختلفی در حمایت از سر و گردن شما در طول خواب دارن. به طور کلی یه بالش میتونه برای کسی که به پشت میخوابه گزینه راحت و عالی باشه، در حالی که برای کسی که به پهلو میخوابه انتخاب وحشتناکی باشه. در واقع اگر بالش نتونه از سر و گردن شما با توجه به نحوه خوابیدن شما حمایت لازم رو کنه، عاملی برای بیقراری و کاهش کیفیت خواب به حساب میاد. چجوری میتونیم تشخیص بدیم که کدوم بالش برای ما مناسبه؟ از طرفی آیا تعویض بالش باید توی لیست اولویت‌های خونه باشه؟ با توجه به همین دغدغه ها توی این راهنمای امروز شما را با تمام جزئیات لازم در خرید بالش به ویژه مدل های تپی آشنا می کنم. هر نوع بالشی حتی مدل‌های طبی باید یه سری از فاکتورهای مهم رو مد نظر داشته باشیم که ضروری ترین های اون معمولا شامل قابلیت های حمایتی این محصول از سر و گردنه، الیاف مورد استفادهش یعنی میزان گردش هوا و تهویه و انعطاف پذیری یا توانایی اون برای حفظ شکله. لازمه بدونید که روکش و الیاف برخی از بالش ها رطوبت رو بین سر شما و بالش محبوس میکنه. این مسئله یکی از عوامل رایج برای خواب ناخوشایند شبانه است. از طرفی حفظ شکل بالش به مرور زمان هم از درجه اهمیت خاصی برخورداره، چرا که اگه به اندازه کافی ارتجاعی و قابل برگشت به شکل اولیه خودش نباشه میتونه به گردن فشار وارد کنه. در همین راستا فاکتورهای مطرح شده میتونه به شما برای انتخاب بهترین و مناسبترین کالای خواب کمک کنه. برای اینکه تکیگاه مناسبی برای گردن و سر خودتون فراهم کنین، باید به دنبال بالشی باشید که سر رو زیاد به بالا یا پایین خم نکنه. اگه عادت دارید که همیشه به پشت بخوابید، ممکنه به بالشی صافتر و مستقیمتر از مدل‌های مناسب برای خواب به پهلو نیاز داشته باشین. افرادی که به شکم میخوابند باید به دنبال یک بالش کوتاه باشند که گردن رو خیلی بالا نبره، چرا که ستون فقرات و گردن شما باید تا حد امکان در حالت طبیعی مثل حالت ایستاده قرار بگیره و فشار از روی هر یک از این بخش ها برداشته شه. لازم به تذکره که اگر در طول شب تمایل دارید دائما به پشت و پهلو بچرخید، نوع بالش رو بر اساس وضعیتی که به خواب میرید انتخاب کنید. حساسیت به الیاف فاکتوری مهم در انتخاب بالشه. توجه به حساسیت به یک سری از الیاف در انتخاب بالش مناسب نقش مهم می داره. برخی از افراد به الیافی مثل لاتکس یا گندم سیاه حساسیت دارن. در برخی موارد هم کنه های گرد و غبار که بیشتر تو بالش هایی با الیاف مصنوعی مثل پلی‌استر زندگی می کنن عامل حساسیته. در چنین شرایطی استفاده از بالش های از جنس پر که خالی از عوامل حساسیت زا و کنه هستند گزینه های مناسب به حساب میان، اگرچه که الیاف مصنوعی لاتکس به خودی خودش حساسیت زا نیستن، اما ممکنه به مرور زمان مواد شیمیایی خاصی رو آزاد کنن یا کنه های گرد و غبار رو توی خودشون جا بدن. بنابراین در چنین حالت این بالش های الیاف مصنوعی کاملا مساعد حساسیتن. تا اینجا استوب میزنم. یه سری اطلاعات بهتون دادم، نمیخوام ذهنتون رو پر از دیتا و داده یک باره کنم. این بخش رو ادامه میدیم و قطعا نظرات شما رو تو روزهای آتی هم میشنویم با توجه به اطلاعاتی که بهتون دادیم. دوست ندارم خستتون کنم، سبک زندگی خیلی مهمه. از اونجایی که در ابتدا تاکید کردیم که سبک زندگی ما روی آرامش روان ما و موفقیتمون توی کسب و کارمون تاثیر زیادی داره، پس استفاده از اکسسوری های مناسب مثل بالش، مثل موارد دیگه‌ای که تو برنامه‌های آتی خدمتتون توضیح میدم خیلی خیلی مهمه. همینجا استوب میزنم، بریم برمیگردیم با ادامه آیتم های جذاب رادیو آراد. رادیو آراد، رادیو تخصصی ثروت و زندگی.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفهمن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم، تو رها نکن که محدود بشم. نمیتونی این نباشی، نمیتونی وقت خندت اینقدر شیرین نباشی، تو نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن واسه این که عاشقت باشم که هستم. یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم، تو رحم نکن که محدود بشم.
خوش اومدین، صحبت کردیم در مورد سبک زندگی و استایل اکسسوری هامون. قول میدم بهتون که به نوبت بررسی کنیم، بعد از یه مدتی میبینیم که حالا با تغییرش چه تغییر خوبی داشتیم توی خودمون، توی موفقیتمون، توی حال و انرژیمون، و یه آنی به خودمون بیایم ببینیم که چرا از کوچکترین چیزها گذر کردیم که تأثیرای زیادی همین کوچکترین چیزها داشتن. و اما میخوایم بریم یه سلام ویژه کنیم، یه سلام مخصوص و تشکر به عزیز دل جناب پروفسور تقسیمی عزیز. آیتم اقتصاد استان ها با بررسی استان دیگه ای از کشور عزیزمون تقدیم حضورتون میشه. پس همگی با هم یک سلام جانانه و پر انرژی خدمت پروفسور تقسیمی عزیز و برنامه در خدمت ایشون. عرض سلام و وقت بخیر جناب پروفسور، به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدین.
منم سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همه تاجرهای آرادی و غیر آرادی که صدای منو از این رادیو آراد دارن، و برای همه تون آرزوی موفقیت دارم. امروز راجع به استان یزد بخوایم با شما صحبت بکنیم. استان یزد یکی از 31 استان ایرانه که شهر یزد در مرکز این استان قرار داره و این استان به نام خود شهر یزده. وسعت این استان 76469 کیلومتر مربعه که حدود 1,140,000 نفر هم جمعیت این استانه. استانی کم آب که همیشه با کم آبی دست و پنجه نرم کرده، و استانیه که به شهر بادگیرها و معماری کویری در دنیا بسیار بسیار معروفه. ما معمارهای بسیار برجسته‌ای در استان یزد داشتیم که برخیشون متاسفانه مهاجرت کردند و سیستم معماری یزد رو به کشورهای دیگه بردن و قبل از توسعه نفتی به حالا اسمش من میذارم در کشورهای مثل امارات، قطر، عمان، بحرین، عربستان و کویت، قبل از این توسعه، توسعه شهری این کشورهای آسیای خلیج فارس و زیباییشون برمیگرده به خدماتی که معماران بزرگ یزدی در طراحی این شهرهایی که در این منطقه گرمسیری جهان قرار دارن انجام دادن و این معمارها حق زیادی به گردن زیبایی این کشورها دارن. استان یزد 1.8% سهم از تولید ناخالص داخلی کشور داره ولی فقط زیر 1% از صادرات کشور سهم داره و به قول معروف توی صادرات کشور از استانهای موفق محسوب نمیشه. صادرات استان یزد خیلی متنوع. من خدمت شما بگم در استان یزد 800 قلم کالا تولید میشه که 420 قلم اون سابقه حضور و صادرات داره در بازارهای جهانی. یعنی خدمتتون بگم سالیانه فقط 400 هزار تن از استان یزد محصولات گلخانه‌ای به کشورهای دیگه صادر میشه. محصولات گلخانه‌ای که در کشور مقام دوم بهش تعلق میگیره. استان یزد یه جوری بهش پایتخت چند تا چیز میگن، حالا خدمتتون میگم. یکیش آلوبراست، یکیش فلفل دلمه‌ایه که حالا خیلی زیاد تولید میشه، ولی پایتخت آلوبراه که در صنایع بهداشتی و صنایع آرایشی به کار داره الان میره زیاد در استان یزد تولید میشه. استان یزد به خاطر ذخایر معدنی که داره بهش میگن بهشت معادن خاورمیانه. درسته بعد از کرمان دومین استان معدنیه، اما 60 نوع مواد معدنی ما تو کشور داریم که 50 نوع این مواد توی استان یزد پیدا میشه ولی متاسفانه فقط 30 نوعش دارن استخراج میکنن. معدن سربروی مهدی آباد یکی از این معادنه که بزرگترین معدن سربروی جهانه. صنعت بافندگی در یزد خیلی شهرت داشته، شیرینی سازی یزد خیلی شهرت داره. پایتخت علاوه بر اینکه آلوورا هست، پایتخت کاشی و سرامیک و پایتخت فرش ماشینی کشور هم هست. پس بنابراین خیلی باید این استان کار بکنه راجع به صادرات و خیلی پتانسیل صادراتی داره. مخصوصا الان میوه های استوایی داره تولید میشه به خاطر آب و هوا، زعفران داره تولید میشه توی استان، گیاهان دارویی که بسیار بسیار با کیفیت، اگر میزانش کمه گیاهان دارویی در یزد، در عوض کیفیت بسیار بالایی داره. انار یزد، پسته، مغز پسته، زردالو، خرما، زیتون، بادمجان، کدو، فلفل دلمه‌ای، کل گیاهان زینتی و گیاهان دارویی هم که من مفصل راجبش خیلی بحث دارم راجب گیاهان دارویی، اینجا فرصت نمی‌کنم. استان یزد از نظر کیفی هیچ منطقه‌ای در دنیا، شاید به خاطر اون طول و عرض جغرافیایی مخصوصی که داره، اون آب و هوای کویری که داره. تو بخش صنعت هم صادرات بسیار بسیار خوبی داره که انواع پارچه، فرش ماشینی. خب از دیرباز در استان یزد صنعت بافندگی یزد، ترمه یزدی اصلا معروف بوده. شاید خدمتتون بگم به کشورهای عربی ترمه یزدی سابقه صادراتی 300 ساله داره. انواع شیرینی و باقلوا، قطاب و پشمک، منسوجاتی که عرض کردم خدمتتون، کاشی و سرامیک، سنگ آهن، سرب روی، فسفات آسفوردی، اورانیوم، محصولات فولادی، هیدروکربن ها، انواع سیم و کابل، انواع لولی و پروفیل، انواع نایلون، انواع کیسه فریزر، ظروف شیشه‌ای، اکسید مولیبدن، فرومولیبدن و شیشه های ساختمانی از استان یزد داره به کشورهای دیگه صادر میشه و اگر هم صادر نمیشه توان صادراتی رو داره. توی فناوری های نوین یا محصولات دانش بنیان استان یزد کارهای بسیار خوبی در زمینه صادرات کرده. سیمگل مقاومت در برابر آب، کفوش ها که مثل کفوش هایی که شامل قالیچه های ابریشمی و پشمی، جواهرهای دست ساز، سنگ های قیمتی طبیعی حضور شما، که کیت های آزمایشگاهی و تشخیصی برای امور میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، نانو اکسید های فلز مثل نانو اکسید روی، نانو اکسید منگنز، نانو اکسید منیزیوم و نانو اکسید مس رو داره تولید میکنه در این استان، و به حضور شما که به بازار جهانی هم عرضه میکنه. کفوش های زیادی در استان یزد تولید میشن که بخششون به صنایع دستی مرتبط میشه، مثل قالیچه های دستباف کوچولو، ابریشمی، پشمی، زیلو بافی، گلیم بافی، جواهرات دستساز یزد در دنیا مخصوصا در کشورهای اتریش، آلمان، بلژیک و فرانسه بسیار بسیار پرطرفدار هست. منسوجات سنتی از قبیل دارای بافی، زری بافی، شمد بافی، سفال و سرامیک و گیوه بافی، قلمزنی و نمدبالی از جمله محصولاتی هستند که کشورهای دیگه اجازه ورود و طرفدار واردات این محصولات به کشور خودشون هستند. توی محصولات غذایی هم خب استان یزد توی تولید و صادرات نبات توی کشور اوله. قطاب، باقلوا، پشمک یزدی، کیک یزدی، حاجی بادوم، لوز بیدمشک، لوز پسته، انواع پودر ژله، رب انار، پودر قهوه، کاکائو، نوکیلا، انواع پودر کیک نوکیلا، انواع دسر شکلاتی نوکیلا، انواع پودر شربت نوکیلا، انواع پودر ژله نایسر، انواع پودر شربت بدون قند، انواع تبلت شکلاتی و متوسط به قول معروف انواع نقل و بادوم، حلوا ارده، روغن کنجد، خود کنجد جزء محصولات غذایی این استان محسوب میشن. استان یزد بازارهای هدف بسیار بسیار خوبی داره و بازارهای هدف استان یزد یه جوری پای ثابت واردات از این استان هستن، مخصوصا کشورهای آلمان، ایتالیا، انگلیس، اتریش، لهستان، کانادا، برزیل، روسیه، فرانسه، مکزیک، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عراق، تایوان، قرقیزستان، هنگ کنگ، ازبکستان، چین، هندوستان، امارات، عمان، تایلند، بنگلادش، کویت، قطر، بلاروس، گرجستان که عرض کردم خدمتتون، ارمنستان، بنگلادش، آذربایجان و استرالیا. و استان یزد دارای معادن بسیار بسیار غنی و بسیار بسیار مهم و استراتژیک اورانیوم و خاک اورانیومه که هم به اقتصاد کشور و هم به محصولات صنعتی و دانش بنیان این استان داره کمک بسیار زیادی میکنه. امیدوارم که استان یزد بتونه از توانمندی های خودش به خوبی استفاده بکنه. اگه سوالی هست در خدمتتون هستم، اگر سوالی نیست همه شما و همه بازرگانان آرادی رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
خدا قوت بهتون پروفسور، خدا بهتون سلامتی بده و ممنون از اطلاعات کاربردی و جامع همیشگیتون. انشالله که توی برنامه های دیگه با بررسی ظرفیت های استانی و محصولی در خدمتتون هستیم. و اما امروز شنبه است و از اونجایی که هفته گذشته در خدمت تاجرای زیادی بودیم و شنیدیم صحبت های جذابشون رو، استفاده کردیم از کلام شیواشون، از تجربیات قشنگشون، دوست دارم گفت و پول امروز رو یک کمی متفاوت تر بهتون ارائه بدم تا یک کمی تمرکزمون رو بیشتر روی عوامل موفقیت این عزیزای دل داشته باشیم و بعد تو روزهای آتی میشنویم عوامل موفقیت تاجرای موفق دیگر رو. و اما هسته موفقیت آمیز این تاجرا توی هفته گذشته چی بود و توی هفته گذشته توی گفت و پول به ما چی گذشت. مرور گفت و پول رو داریم، نکته بحث ها رو میخواییم با هم دیگه بررسی کنیم. خب توی این هفته گفت و پول های ما اینها بودن. در خدمت سرکار خانم انتصاری عزیز بودیم، عامل موفقیتشون رو سه عامل اصلی گفتن. ابتدا از قول جناب مهندس قربانی صدم رو گذاشتم، صدشون رو گذاشتن توی تجارت و موفق شدن. دومی جا نزدن و صبوری کردن، صبور بودن و از این مسیر غافل نشدن. سومی تجربه‌ای که به دست آوردن رو به دیگران انتقال دادن و برای خودشون نگه نداشتن و این سه عامل رو بیشترین عامل موفقیت دونستن. و اما نترس بودن و ریسک کردن و به آموزش ها گوش دادن و صبوری برای کم کم جواب گرفتن رو اضافه کردن و گفتن که قطع به یقین ما هم در ابتدا جوابای بزرگ نگرفتیم، کم کم با صبوری گوش دادن، آموزش دیدن موفق شدیم و امروز در این جایگاه ایستادیم. خاطره به یاد موندنیشون، مشتری که از عدم تطابق بار و گرون بودن بار شاکی بودن و ایشون از کارمندشون خواستن که خونسرد باشن و صبوری برخورد کنن. در نهایت به خاطر خونسردی و خوش برخوردی همین مشتری مجدد خرید کردن و مشتری ثابت ایشون شدن. همچنین ایشون اضافه کردن شناخت و تجربه‌ای که از مردمان اون منطقه داشتن باعث شد که اون مشتری رو خیلی راحت آروم کنن و در واقع رضایتش رو جلب کنن. انشالله که هر جا هستید موفق و مؤید باشید خانم انتصاری عزیز. و اما در خدمت بانوی آرادی دیگه‌ای بودیم، سرکار خانم سیاسرد. ایشون از اواخر سال 95 وارد آراد شدن و محصولشون رنگ مو بود. مهمترین عامل رو صبر در تجارت دونستن. اگر نگاه کنید وجه اشتراک گفته های تاجرای عزیزمون توی گفته پول صبره، یعنی موثرترین عامل رو صبوری کردن میدونن و گفتن که تمام قوتی که بشر بهش نیاز داره این صبره و همچنین حمایت آراد و اطرافیان رو مؤثر دونستن و گفتن که یک دست صدا نداره و عوامل بیرونی و داخلی رو خیلی مؤثر دونستن که دیگران و آراد چه نقشی توی حمایت و در واقع موفقیت ایشون داشتن. خاطره به یاد موندنیشون از تامین کننده هایی که باشون در ارتباط بودن بود و همچنین از باری که به باکو فرستادن هدیه ای از سمت مشتریشون دریافت کردن، کیف زنانه ای که در واقع به عنوان هدیه مشتری براشون فرستادن. مبارکشون باشه، انشالله که هر جا هستن موفق و پیروز باشن و پرفروشتر. و اما در خدمت جناب آقای مهدی نوری والا بودیم که محصولشون در ابتدا چرم بود و لاین جدیدشون پوشاک ورزشی. از سال 94 وارد آراد شدن. ایشون عامل موفقیتشون رو که باعث شد در واقع ادامه بدن و وارد این مسیر بشن، عضو بودن در خانواده آراد برندینگ دونستن. عضو بودن در خانواده‌ای که هدفش تلاش و تجارت و یک جامعه پویا و آموزش‌هایی که پی در پی دنبال کردن و آراد رو موثرترین میدونن. آراد پک کامل روابط و آموزش‌ها رو به گفته خودشون در اختیارشون گذاشته و باعث شده که تا این تایم ادامه بدن و موفق عمل کنن. خاطره به یاد موندنی که داشتن اولین فروششون در سال 94 که فروختن و به مرور که بیشتر شد و از حلاوت و شیرینی تراکنش اول برامون گفتن و همچنین امسال شروع بازار جدید و بازار هدف جدیدی رو داشتن و مشتریای داخلی و صادراتی که حجم خرید بالایی رو در ابتدا از ایشون درخواست کردن و ایشون خیلی از این بابت خوشحال بودن. بهشون تبریک میگیم، انشالله روز به روز موفق تر باشن و همینطور لاین های بزرگتر و بزرگتر. و جناب آقای جزئی که از سال 96 وارد آراد شدن، روی لوله و اتصالات پلیمری کار میکنن. ایشون مهمترین عاملی که باعث موندگاری توی این حوزه و تجارتشون شده اخلاق خوب و حوصله داشتن رو ذکر کردن. خاطره به یاد موندنی که داشتن در واقع مشتری که درخواست لوله داده بوده ولی جزئیات رو نگفته بوده و باری که ارسال شده اشتباه بوده و تطابق نداشته با خواسته مشتری. مشتری شاکی شده اما ایشون با اخلاق خوب و حوصله‌شون آرومشون کردن و حتی بار رو برگشت زدن، ضرر رو هم به سمت خودشون قبول کردن و مجدد بار درخواستی مشتری رو ارسال کردن و با حوصله و خوش اخلاقی فروشی که داشته به هم میخورده حل شده و مشتری حتی اون بار اشتباه شده رو پذیرفته. پس شنیدیم که چقدر با حوصله بودن و اخلاق خوب تأثیر داشته. تا اینجا عوامل زیادی رو توی موفقیت تاجرای موفقمون شنیدیم: صبر، دنبال کردن آموزش ها، عضو بودن در خانواده آراد برندینگ و حمایت آراد و اطرافیان، همچنین خوش اخلاقی و حوصله داشتن. این چند عامل بیشترین تأثیر رو توی موفقیت این عزیزان داشته. انشالله همه تون روز به روز موفق تر باشین. همه شما برای ما خیلی عزیزین و ما شما رو خیلی دوست داریم. خب برای اینکه انرژیاتون به همین شکل بالا بمونه میریم یه آیتم کوتاهی رو داشته باشیم، بر میگردیم. اینجا زندگی جریان داره.
آدم شدی یارم، من که تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارم. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق مرا زنده من. حالا که خوشبختی با هم واسه خدا دست بزن، ای جان ای جانم.
ممنونم که ما رو همراهی میکنین، امیدوارم که لذت برده باشین. آقا دمتون گرم، خیلی دوستتون داریم. بی مقدمه و معطلی میخوام دعوتتون کنم شنونده بخش تاریخ تجارت باشین. ادامه مباحث جذاب آقای گیاهپور، پژوهشگر و محقق تاریخ‌دان عزیز آرادی، بریم بشنویم که ادامه تاریخ تجارت ما چی بوده، لزومه ورود توی هر کاری و همچنین موفقیت و موندنش، دونستن تاریخ و این سرگذشت اون کاره که چقدر به ما کمک میکنه توی روحیه و انگیزه داشتن. میریم برمیگردیم رادیو آراد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی از اتفاقات خوبی که در تمدن بشری افتاده و جهان امروز ما رو با تمام ویژگی‌های خاصش به وجود آورده، خیلیشون به خاطر تجارت اساساً به وجود اومدن. بذارید یه داستان تعریف کنم براتون. فرض کنید که ما داریم توی یک دهکده زندگی میکنیم چندین هزار سال پیش، که مردمش تازه یاد گرفتن که چطور باید کشاورزی انجام بدن و کالاهای مختلفی تولید بکنن. مردم فعلا فقط یاد گرفتن که گندم و جو تولید بکنن و یک سریشون کشاورز گندمن، یک سریشون کشاورز جو. خب اونا در طول روز چیزهای مختلفی رو مصرف میکنن، مثلا برای نهار جو مصرف میکنن و برای شام گندم استفاده میکنن. اونی که کشاورز جو بود یه مقداری جو تولید میکرد، یه مقداریش رو خودش استفاده میکرد و یه مقدارم از جو رو دستش میموند، و اونی هم که کشاورز گندم بود به همین صورت. اون اتفاقی که به وجود اومد و اون ایدهی که به ذهنشون زد این بود که با همدیگه تجارت انجام بدن، یعنی برای این که زندگی بهتری داشته باشن و برای این که اتفاقات بهتری تو زندگیشون بیفته از نظر رفاه و از نظر مصرف کالاهای متنوع‌تر، اومدن و اون میزان مازاد جو رو با اون میزان مازاد گندمی که داشتن مبادله کردن، مبادله کالا با کالا کردن و معاوضه که انجام دادن هنوز هم در بین ما انسانها رایج هست. خب این اتفاق می افتاد تو دهکده قصه ما و ادامه هم پیدا میکرد، منتها بعد مدتی اونا یاد گرفتن که کالاهای بیشتری تولید بکنن و زندگیشون داشت رونق بیشتری پیدا میکرد. میزان تجارتی که میخواستن با همدیگه توی دهکده انجام بدن و میزان تجارتی که میخواستن با دهکده های دیگه انجام بدن همین جور هر روز داشت بیشتر و بیشتر میشد، یعنی این رابطه تجاری بود که داشت زندگیشون رو بهتر میکرد از طریق تجارت. بذرهای مختلفی که جاهای مختلف کاشت میشد رو می آوردن و اونها هم امتحان میکردن و استفاده میکردن. مشکلی که پیش اومد این بود که با بیشتر شدن تنوع کالاهایی که تولید میکردن دیگه این مبادله و این معاوضه پاسخگوی نیاز اونها نبود، و دلیلش هم این بود که اون کسی که یه مازادی داشت از یه کالایی، یه مقدار زیادی از این کالا داشت که استفاده هم نمی کرد، خودش همش باید دنبال این نفر می گشت که اون هم به این کالا نیاز داشته باشه و اون کالایی رو داشته باشه که اون فرد بهش نیاز داره. یعنی من دنبال یه کسی بودم که کالایی که من زیادی دارم رو بخواد و از طرف دیگه کالایی هم که من میخوام و اضافی داشته باشه. خب این خیلی سخت شد براشون که بخوان این افراد رو پیدا بکنن. برای اینکه این مبادله هزینش کمتر بشه و برای اینکه تجارت کردن رونق بهتری پیدا بکنه و راحت تر بشه، یه فکری به سر مردم زد و اون این بود که بیان و از یک سری کالای مشخص استفاده بکنن که برای همه ارزش یکسان داشت. مثلا نمک. نمک برای خیلی ها ارزشمند بود و خیلی ها ازش استفاده های مختلفی میکردن و خیلی جا هم ممکن بود پیدا بشه، حالا نلزومن در حجم های بالا. پس اومدن و مبادله هاشون رو، تجارتشون رو با استفاده از این کالاهایی که کار کرده پول امروز ما رو داشتن انجام دادن. این کار هم باعث شد که تجارت پیشرفت بکنه و تمدن ها به وجود بیان خورده خورده. یه مشکل دیگه به وجود اومد و اون این بود که بعضن حجم بسیار زیادی از نمک باید به خاطر یک تجارت پیش پا افتاده جا به جا می شد. خب این مشکل رو افراد بهش فکر کردن و به این نتیجه رسیدن که خب میشه از کالاهایی استفاده کرد که برای ما ارزش بیشتری دارن نسبت به نمک. حجمشون کمتره، وزنشون کمتره، ولی ارزش بیشتری دارن. یعنی ما بتونیم با یه جا به جایی ساده ثروت بیشتری رو جا به جا بکنیم. ناکنید مثلا ما امروز با یه کارت به کارت کردن یه میزان پول زیادی رو که اگه میخواستیم به حالت اسکناس جا به جا بکنیم میتونیم جا به جا بکنیم بین هم دیگه. اونا هم یه همچین جنس اتفاقی به ذهنشون رسید و اون این بود که ما بیایم از پولهای فلزی استفاده بکنیم. پولهای فلزی یعنی چی؟ یعنی سکه های نقره و سکه های طلا. شما اسم دینار رو میشنوید، اسم درهم رو میشنوید. خب اینا همه انواع اقسام این سکه ها بودن که گفتیم. سکه ها باعث شدن که ثروت بیشتری قابل انتقال باشه توی مبادله های مختلف و تجارت رو ساده تر کردن. کم کم مردم دهکده قصه ما دوچار یک مشکل دیگه شدن و اون این بود که میخواستن بین دهکده هایی تجارت انجام بدن. دهکده هایی که اون ور آب بودن، فاصله دریایی داشتن، بعد از کشتی های بزرگ استفاده میکردن برای اینکه حجم بسیار زیادی از کالا رو جابجا کنن. من میگم کشتی های خیلی بزرگ، کشتی های بزرگ اون زمان. الان حتی از اون هم بیشتر تجارت میشه. کانتینر هایی هستن که هزاران تن کالا رو جابجا میکنن در کشتی های تجاری و به اقتصاد جهان کمک میکنن. توی اون کشتی های بزرگ بازم مشکل پیش اومد و اون این بود که پول فلزی هم دیگه جوابگوی ثروت زیاد شده مردم نبود. دیگه تجار بزرگ برای جابجا کردن پول های فلزی هم دچار مشکل میشدن. خب به ذهنشون رسید که بیان و یه حرکتی بزنن که باعث شد پول کاغذی در بین مردم استفاده بشه و اون این بود که بیان و طلاهاشون رو پیش یک صراف معتمد بذارن و اون صراف در قبال اون طلاهایی که به امانت نگه میداره یه رسید بهشون بده و روی این رسید بگه که آقای فلانی یا خانم فلانی این میزان طلا پیش من داره. و به جای اینکه بین شهرها و بین دریاها که ممکن بود توشون دزدهای مختلف، دزدهای دریایی و راهزنا باشن، به جای اینکه اون همه طلا جابجا بکنن، صرفا این رسید رو جابجا بکنن. هزینه تجارت کمتر داشت میشد و سود دهیش سعی میشد که همینجور بیشتر بشه. این رسیدها که جابجا میشدن و وقتی جابجایی این رسیدها همینجور بیشتر و بیشتر شد، کم کم با پدیده ای روبرو شدیم توی دهکدمون به اسم پول کاغذی. یه مقدار که جلوتر اومدیم، دولت ها اومدن و استاندارد طلا رو برداشتن از روی پول های کاغذی و دیگه تجارت ها به پشتوانه طلا انجام نمی شد و پول های کاغذی و بانک های مرکزی کشورهای مختلف تولید می کنن که و ده ها هم هست که به همین میواله و مردم برای تجارت کردن ازشون استفاده میکنن. دهکده قصه ما که در طول تاریخ امتداد پیدا کرد الان دیگه شده بود یک شهر بزرگ با جمعیت میلیونی و این به واسطه تجارت اتفاق افتاد.
تشکر میکنم از همکار عزیزمون آقای گیاهپور. ممنون از اینکه وقتشون رو در اختیار برنامه خودشون قرار میدن و خدا قوت. و اما و اما توی برنامه گذشته از منظم بودن و انضباط در محضر اسلام و دین عزیزمون صحبت کردیم. سرکار خانم گلچوبیان ادامه چراغ مطالعه برنامه کتابخوانی رو در خدمتون هستن. بریم بشنویم. شما رو دعوت میکنم شنونده بخش کتابخوانی باشین. برمیگردیم. دوستتون داریم.
ایجاد سازگاری و سازماندهی بخش‌های تقسیم شده به گونه‌ای که امکان انجام صحیح کار را فراهم آورد. سازگاری و هماهنگی بخش‌های تشکیل دهنده یک کل که برای کسب هدف مشترک ترکیب می‌شوند، از شرایط بنیادین برنامه‌ریزی به شمار می‌آید که توجه ننمودن به آن فعالیت‌ها را دچار اختلال و شکست می‌نماید. نمونه این ناهماهنگی و بی‌نظمی را در جنگ احد مشاهده می‌کنیم که بزرگترین خسارت‌های سازمانی را در پی داشت. در این جنگ دسته تیرانداز برخلاف برنامه مورد تاکید پیامبر صلی الله علیه و آله رفتار نمود و زمینه شکست مسلمانان و شهادت حدود 70 تن را فراهم آورد. ژرف‌بینی و دوراندیشی عنصری دیگر از عناصر برنامه ریزی است، چرا که دورنگری نظم‌انگیز و برنامه‌زاست. پیامبر اکرم صلی الله در سفارش به تدبر در کارها و بیان چگونگی آن می‌فرمایند: هر وقت به کاری همت می‌گماری به عاقبت آن بیندیش. اگر مایه رشد و سعادت بود پیگیری کن و اگر مایه گمراهی و انحطاط از آن صرف نظر بنما. حضرت علی علیه السلام نیز سفارش می‌فرمایند: فکر کن تا دوراندیش شوی و چون همه جوانب کار برایت روشن شد، آنگاه تصمیم قطعی بگیر و هرگاه در کارهایت بیاندیشی، در هر امری نیک فرجام می شوی. آن حضرت علیه السلام در بیان نتیجه دوراندیشی در مسائل اقتصادی می فرمایند: نیکندیشیدن و برنامه ریزی کردن دارایی اندک را رشد می دهد و سوء تدبیر ثروت بسیار را به باد فنا می دهد. دیگر شرط لازم برای برنامه ریزی و موفقیت در اجرای آن علم و دانش است. دانش مهارت‌های مدیریت بازوی مدیر در برنامه ریزی و پایداری نظم می باشد. از این رو قرآن در پاسخ کسانی که به پادشاه شدن طالوت اعتراض می نمودند و به خاطر نداشتن تمکن مالی وی را لایق این مقام نمی دانستند می فرماید: در حقیقت خدا او را بر شما رجحان داده و او را در دانش و نیروی بدنی بر شما برتری بخشیده است. حضرت یوسف علیه السلام نیز در هنگام پذیرش مسئولیت در حکومت مصر برای اعتماد سازی و دریافت مدیریت امور خزانه به امانت داری و دانش خیش اشاره می کند و می فرماید: مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانایم. توجه به دانش در اعطای مسئولیت نشان اهمیت این امر در برنامه ریزی و مدیریت از نگاه قرآن می باشد. از این رو خداوند در بیان دلایل توحید ضمن اشاره به نمونه هایی از اسرار کائنات و نظام آفرینش، برنامه ریزی و نظم دقیق این نظام را در سایه علم و قدرت می داند و می فرماید: هموست که شکافنده صبح است و شب را برای آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است. این اندازه گیری آن توانای داناست. عامل معنوی و تأثیرگذار بر برنامه ریزی تکیه و توکل بر خداست. هرچند خردهای اندیشه ورز و فکرهای فعال در برنامه ریزی موفقند، لیک نباید توکل را از یاد برد. امام باقر علیه السلام نقل می فرمایند: هرگاه علی ابن الحسین تصمیم بر انجام آزاد نمودن یا خرید و فروش بنده می نمود، وضو می ساخت و دو رکعت نماز استخاره به جا می آورد و در آن سوره الرحمن و حشر را می خواند و چون از نماز فارغ می شد 200 بار از خداوند طلب خیر می نمود. آنگاه سوره قل هو الله ناس و فلق را قرائت می نمود و سپس می فرمود بار خدایا من به کاری که تشخیص دادم همت گماشتم، اگر تو آن را برای من نیک در دین دنیا و آخرتم می دانی برایم مقدر نما، و اگر می دانی آن برایم در دین دنیا و آخرتم شر است از آن بازم دار. شرایط یاد شده انسان را در سازماندهی امور به سوی ارائه ساختاری نظاممند سوق می دهد و نقش هر یک از اعضا را در سازمان مشخص می سازد. در نتیجه ابهام از بین می رود و از تداخل امور و واگذاری مسئولیت ها کاسته می شود و در امور با جمعی مؤثر شدن همکاری اعضا نظارت ساده می گردد. رهبری و مدیریت. یکی از عناصر اصلی در نظم اجتماعی رهبری و مدیریت است. هیچ جامعه و سازمانی بدون نظام مدیریتی نمی تواند به کمال خیش دست یابد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند مردم را حاکمی باید، نیکو کردار یا تبهکار. مدیریت است که می تواند نقش هدایتی، هماهنگی و نظارت را در جامعه به عهده گیرد و افراد را در آن مسیر قرار دهد. امام رضا علیه السلام می فرمایند ما هیچ گروه و هیچ ملتی را نمی یابیم که پایدار مانده و زیسته باشند مگر با سرپرست و پیشوا، زیرا در کار دین و دنیای خود از او ناگزیرند و جز به وی پابرجا نیستند. اگر برایشان پیشوا و سرپرستی درست کار، امانت دار و نگهبان گمارده نمی شد، دین و آیین از میان می رفت و سنت دگرگون می شد. از این رو مدیر جامعه و یا هر مؤسسه کوچک و بزرگی عامل مهم نظم و پایداری آن می باشد. چگونگی مدیریت و نظام اجرایی، مدیر زمین ساز انسجام و یا از همپاشیدگی جامعه است. حضرت علی علیه السلام در پاسخ مشاوره خلیفه دوم جهت بیرون رفتن برای جنگ و ترک مدینه به این حقیقت اشاره نموده می فرمایند جایگاه زمامدار در این کار جایگاه رشته ای است که مهره ها را به هم فراهم آورد و برخی را زمیمه برخی دیگر دارد. اگر رشته ببرد مهره ها پراکنده شود و از میان رود و دیگر به تمامی فراهم نیاید. تأثیر مدیر و رهبر بر جامعه آنسان است که می توان تغییر رفتار مردم و زمانه را برایند مدیریت حاکم دانست. امیرالمومنین علیه السلام از این حقیقت این گونه تعبیر می نمایند: زمامدار همچون رودخانه پهناوری است که رودهایی کوچک از آن جاری می شود. اگر آب آن رودخانه گوارا باشد، آب رودهای کوچک گوارا خواهد بود و اگر شور باشد، آب آنها نیز شور خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرمایند مردم به فرمان روایان خیش شبیه ترند تا به پدرانشان. دسته ای از روایات نگاهی ویژه به نقش امامان معصوم علیه السلام در برقراری نظم اجتماعی و دینی دارد و با اشاره به اساسی بودن عامل امامت در برقراری نظم و دوری از هرج و مرج با تعابیر مختلف از آن یاد نمودند. از آن میان برخی اطاعت ائمه را نظام ملت و دسته‌ای امامت را نظام امت شمردند و در برخی دیگر امام نظام دین دانسته شده است. امام معصوم علیه السلام با توجه به عنایت الهی در آگاهی از امور هستی و زوایای مختلف دنیا و آخرت بشر بیانگر قوانین الهی است و سبب نظم و بقای زمین و اهل آن می باشد. در نقلی از امام صادق علیه السلام آمده است زمین حتی یک روز بدون امامی از ما که امت به او پناه برد باقی نمی ماند. هم ایشان می فرماید در زمین همیشه حجت هست، زیرا مردم را اصلاح نکند مگر حجت و زمین را به سامان نیاورد مگر او.
خیلی ممنون، تشکر می کنم که ما رو همراهی کردین. هنر نزد آرادیان است و بس، هنر نزد ایرانیان است و بس. ممنون که ما رو همراهی کردیم. به انتهای برنامه نزدیک میشیم و دوست نداریم که ازتون خداحافظی کنیم، براتون یه بغل گندم، دلی خوشنود از مردم. امروز هم برنامه ما به پایان رسید و میبندیم صفحه تقویم 21 بهمن ماه رو. امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش باشه. تا فردا، یا علی، خدا نگهدار.